أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان دیدگاه اول از مسلک وضع بود. عرض کردیم در مسلک وضع دو دیدگاه اصلی وجود داره. یکی این دیدگاه هست که وضع به نوعی ارتباط واقعی بین لفظ و معنا ایجاد میکنه. در مقابل مسلک اعتبار که اساساً منکر هر گونه واقعیت در ارتباط بین لفظ و معناست و اون رو یک امر اعتباری محض میدانه. حالا این اجمال این دو دیدگاهه، اما خب طبیعتاً بین نظریاتی که در درون این دیدگاه ها وجود داره تفاوت‌هایی هم هست. در دیدگاه اول اکثراً سه نظریه وجود داره. علیکم السلام. نظریه اول نظریه محقق عراقی است. محصل نظریه محقق عراقی این شد که وضع موجب ایجاد یک ارتباط واقعی بین لفظ و معنا میشه، یعنی خود وضع یه امر اعتباری است. به جعل جائل این ارتباط ایجاد میشه، اما سنخ این ارتباط نه از قبیل اضافات خارجی است نه از قبیل اعتباریات محضه، بلکه حد وسط بین این دو قسمه. به این معنا که از یک جهت اعتباری است ولی از جهتی واقعی محسوب میشه، هم با اعتباریات تفاوت داره هم با امور واقعیه. تفصیل فرمایش ایشون دیروز بیان شد که نتیجه این شد واضح یک ملازمه ای را بین لفظ و معنا ایجاد میکنه، اما بعد از جعل این ملازمه، این ملازمه میشه از قبیل ملازمات ذاتیه که لها تقرر و ثبوت فی الواقع. حالا تفسیر فرمایش ایشون رو ما دیروز عرض کردیم. اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی به محقق عراقی کردن در محاضرات جلد یک صفحه 42. من دیروز گفتم 44 ولی 42. بله مراجعه فرمودید که آره این اینا که تو این موسوعه خودشون چاپ کردن اینا 42. آره اشکال ایشون اینه. ببینید میگن منظور محقق عراقی از این که میگوید به وضع و جعل جائل و واضح یک ملازمه ای بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا به وجود میاد چیست؟ دو احتمال اینجا هست که هر دو احتمال مبتلا به اشکال. احتمال اول این که این ملازمه مطلقا وجود دارد، هم برای عالم به وضع و هم برای جاهل به وضع، یعنی این ملازمه که ایجاد میشه، این ملازمه به گونه ایست که برای کسی که عالم به لغته وجود داره، برای کسی که جاهل هم هست وجود داره. خب این احتمال بطلانش واضحه، چون معنای این سخن این است که شنیدن لفظ، تصور لفظ علت تامه انتقال ذهن به معنا باشه. چرا لازمش اینه؟ چون طبق فرض این ملازمه بالوضع ایجاد شده، و اگر گفتین ملازمه مطلق است ولو برای جاهل به وضع، پس باید جاهل هم از شنیدن لفظ منتقل به معنا بشه. و لازمه این مطلب این است که کلن جهل به لغت محال باشه، اصلا امکان جهل به هیچ لغتی وجود نداشته باشه. همه ی انسان ها آشنا و عارف به همه ی زبان ها باشن و همه ی انسان ها با شنیدن هر لفظی در هر زبانی منتقل به معنای اون بشن، در حالی که این قطعا باطله. و نه تنها جهل به لغات محال نیست، بلکه وقوع اون از بدیهیاته و یک امر وجدانیست. حواستون هستون؟ این احتمال هم. احتمال دوم این که منظور ایشون این باشه که این ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا فقط برای عالم به وضع ثابت باشه، که حقیقت مطلب هم همینه. یعنی ایشون میگه غیر عالم به وضع نمیتونه به این ارتباط بین لفظ و معنا پی ببره. خب حالا اشکال این احتمال چیه؟ ایشون میگه اشکال این احتمال اینه که این مطلب متفرع بر وضع و متأخر از اونه، نه اون که حقیقت وضع باشه. محقق عراقی در واقع در مقام تبیین حقیقت وضع دارن این مطلب رو میگن. اون چه که ایشون فرموده در واقع چیزی است که این ملازمه مترتب بر آن است. اون حقیقت وضع نیست، یعنی خروج از محل بحث. پس طبق احتمال دوم اساسا از محل بحث ایشون خارج شدن. بله این اشکال مرحوم آقای خویی، این اشکالیست که مرحوم آقای خویی به محقق عراقی دارن. حالا ببینیم آیا اشکال محقق خویی به محقق عراقی وارد یا نه. به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، اصلا کل دو اشکال وارد نیست. یعنی در حقیقت اشکال ایشون دو شق داره. علا کلا شقی تردید اشکال ایشون مردوده، هم طبق احتمال اول هم طبق احتمال دوم. ببینید در احتمال اول مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر بگیم ملازمه ایجاد شده بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا مطلقا به وجود میاد، هم برای عالم به وجد هم برای جاهل به وجد، و این باطله، چون لازمش این است که جهل به لغات محال باشه، این اشکال با توجه به کلام خود محقق عراقی مردوده. یعنی اگر در کلام محقق عراقی دقت کنیم، خود محقق عراقی گویا به این اشکال تنبه داشته و در کلماتشون سعی کردن که این اشکال رو پاسخ بدن. خب اینجا رو دقت کنید، محقق عراقی به طور کلی ملازمه بین لفظ و معنا را در صورت علم به این جعل قرار داده. ایشون به هیچ وجه نمیگه مطلقا این ملازمه چه برای عالم به وضع و چه برای جاهل به وضع وجود داره، لیکن اینجایی که ملازمه را مختص به عالم به وضع میداند، دو حالت میشه تصویر کرد. یک حالت این که بگیم واضح علم به وضع را در موضوع الله اخذ کرده، یعنی واضح وقتی میخواسته وضع کنه گفته من این رو وضع میکنم برای عالم به وضع، این قطعا محاله، این نمیشه. چرا نمیشه؟ اخذ علم به شی در موضوع خودش محاله، اخذ علم به وضع در خود وضع محاله، این اصلا شدنی نیست، دور پیش میاد. دقیق فرمودی؟ این مستلزم دوره. پس این که واضح این ملازمه را برای عالم به وضع قرار داده، توجه بکنی منظور این نیست که این علم به وضع در موضوع خود وضع اخذ شده باشه. به عبارت دیگر علم به وضع در نظر محقق عراقی قید جعل نیست، بلکه قید مجعوله. یعنی چی؟ این همون حالت دومه که تصویرش ممکنه و امکان دارد که علم به این نحوه در موضوع وضع اخذ بشه. ایشون می‌فرماید علم به جعل به عنوان قید مجعول اخذ شده. یعنی چی؟ یعنی این ملازمه مختص کسی است که علم به وضع دارد. این ملازمه خودش وضع نیست، این ملازمه در واقع مجعوله. ببینید ما یه جعل داریم، یک مجعول داریم. جعل چیه؟ همون وضعه. مجعول چیه؟ اون چیزی که به سبب جعل ایجاد میشه. شما وقتی انشاء میکنید ملکیت را، جعل ملکیت میکنید، یکی جعل خود انشاء، یکی منشأ مجعوله. خب اینجا واضح وضع و جعل داره، ولی چی رو جعل کرده؟ ملازمه رو، ملازمه بین لفظ و معنا، بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. علم اگر بخواد قید جعل باشه این محاله، ولی اگر قید مجعول باشه این نه تنها محال نیست و ممکنه، بلکه در مسئله وضع این اتفاق افتاده. این مطلب رو محقق عراقی در بحث تعبدی و توسلی فرمودن. پس نتیجه چی میشه؟ ببینید اشکال محقق خویی به محقق عراقی در شق اول و احتمال اول وارد نیست. آقای خویی اشکالشون این بود که اگر این ملازمه مطلقا موجود شده باشه ولو برای جاهل به وضع، تالیفاتش چیه؟ اینه که جهل به لغات محال باشه. یعنی همه مردم عالم به لغت بشن و هر کسی با شنیدن هر لفظی منتقل به معنای اون بشه، در حالی که قطعا اینطور نیست. پاسخ ما اینه که محقق عراقی قائل به وجود این ملازمه مطلقا نیست، بلکه معتقد است این ملازمه برای عالم به و عالم به این ملازمه وجود داره. چی؟ حالا میرسیم احتمال دوم. ما بدن احتمال هر دو دونه دونه احتمالات رو بررسی کنیم. ایشون در احتمال اول داره اشکال میکنه، میگه لازمه این به همچین تالیفاسه نیست. یعنی این قول به وجود ملازمه مطلقا، اینکه بگی بین لفظ و معنا ملازمه وجود داره مطلقا، نتیجه اینه که اصلا هیچ کس جاهل به لغت نباشه. خب ما میگیم محقق عراقی نگفته ملازمه مطلقه، اون میگه واضح این ملازمه رو قرار داده برای عالم، منتها علم قید وضع نیست. قید چیه؟ قید مجعوله. علم قید جعل نیست، قید مجعوله. پس محقق عراقی ضمن این که معتقد است وضع یک امر اعتباری است که عبارت است از جعل ملازمه بین لفظ و معنا و از این ملازمه اعتباری یک ملازمه حقیقی ناشی میشه و به واسطه همین واقعی بودن ملازمه بین وضع و سایر امور اعتباری یک تفاوت حاصل میشه. اما در عین حال معتقد است مجعول مقید به صورت علم به جهله، لذا با توجه به این مطلب دیگه شق اول اشکال ایشون وارد نیست. چی فرمونی شما؟
و این ها رو خودش محل بحثه. بله، مرحوم آیین ناهینی بین جهل و مجعول فرق میگذاره، ایشون این فرق رو در بعضی از امور داره. عرض به حضور شما، نه اینکه حقیقتاً دو چیز منحاز مستقل و دو چیز باشن ما به ازای مستقل داشته باشن. شما مثلا در حال بین ایجاد و وجود یا ایجاد و موجود فرق می‌ذارید یا نه؟ دو حیث مختلفه. خیلی خوب، همین تفکیک حیثیت برای خروج از اون بنبست اخذ علم به شی در موضوع خودش کافیه. شما چی برمی سوال دارید؟
کافیه اشکالی از شما دستی؟ درست
نیست؟ خب بله درست.
یعنی آیا کنید داره احتمالا مستم میدونه هر احتمال اشکال میدونه؟
خب خیلی خوب، میام احتمال دوم الان عرض میکنیم. خیلی خوب، ما میگیم اصلا ایش مطلق نیست. یعنی چی میشه؟ یعنی شق اول خود به خود موضوعش منتفی میشه. میام سراغ شق دوم. ببینید خودت همینجا پرونده رو نبستیم. بله، اگر همینجا میخواستیم این پرونده رو ببندیم، اشکال آقای خویی به محقق عراقی وارد نبود. میان سراغ شق دوم. در شق دوم مرحوم آقای خویی فرمود اگر منظور محقق عراقی این باشه که این ملازمه فقط برای عالم به وضع ثابته، اشکالش اینه که این مطلب متفرع بر وضع و متأخر از آن است، نه اون که حقیقت وضع باشه. کدوم؟ تصویر دوم که علم قید مجعول باشه دیگه. آره، دومیشون بود که قید علم قید مجعول باشه. گفتیم اون به اصطلاح ممکن نیست، اما علم میتونه قید مجعول باشه و به نظر محقق عراقی علم قید مجعوله. یعنی این ملازمه مختص کسی است که علم به او داشته باشه. واضع اینجور قرار داده ملازمه را برای عالم به این ملازمه. پس شق دوم اینه که آقای خوی می‌فرماید اگر منظور محقق عراقی اینه که این ملازمه فقط برای عالم به وضع ثابته، این اشکالش این است که این مطلب مبین حقیقت وضع نیست، بلکه امری است متفرع بر وضع و متأخر از اون و این به معنای خروج از محل بحث. خب این اشکال مرحوم آقای خویی هم به نظر میرسه که وارد نباشه، چون
محقق عراقی اصلا ادعا نکرده که من در مقام بیان حقیقت وضع هستم و ادعا نکرده حقیقت وضع عبارت از این ملازمه است. اصلا او تصریح یا حالا به روشنی این مطلب را بیان می کند که این ملازمه اثر وضعه. از کلمات محقق عراقی به خوبی استفاده میشه. ایشون این ملازمه را نتیجه وضع میدانه، نمیخواد بگه این خود وضعه. خب اگر ما گفتیم این چنینه، این دیگه خروج از محل بحث نیست. خب محقق عراقی هم داره اثر وضع رو بیان میکنه. خوشن شد؟ پس این اشکال به محقق عراقی وارد نیست. اما حالا صرف نظر از این اشکال، آیا اساسا نظریه خود محقق عراقی، خود نظریه محقق عراقی صحیحه یا نه؟ ما اشکال آقای خویی رو به محقق عراقی وارد نمیدونیم، اما این به این معنا نیست که نظریه محقق عراقی تمام باشه. به نظر ما سه اشکال متوجه کلام محقق عراقی. نه قبول نشه. میگه شما ببینید اومدید دارید اثر مثلا وضع رو میگید. نه حالا راجب این چیزو نگفته. بعد تا نظر خود ایشون حالا ببینیم. ایشون میگه شما ببینید دارید اثر وضع رو میگید، دیگه وارد ماهیت چیز نه. اون دیگه خودش در وقتی که نظریه خودش رو داره بیان میکنه میگه حقیقت وضع اینه. نقدر فرمودیم. حالا اشکالات ما زودتر بگیم دیگه، این بحث نظریه محقق عراقی رو تموم کنیم. در اینجا ببینید، اولا یه اشکال مبنایی به محقق عراقی وارده که ما سابقا در بحث از اعتباریات در مباحث مربوط به تصور میکنم ملکیت و زوجیت از احکام وضعیه نظر محقق عراقی رو نقل و مورد نقد قرار دادیم. اساس من تو دیروزم اشاره کردم موقع تبیین نظریه محقق عراقی، اساس این فرمایش ایشون در اینجا مبتنی بر یه مبناییست که ایشون اختیار کرده و اون این که به طور کلی امور اعتباریه به نظر ایشون بر دو قسمه. ایشون اعتباریات رو بر دو قسم میدانه، یکی اعتباریات محضه و صرفه، دیگری اعتباریات قصدیه. اعتباریات محض متقدم به اعتبار و منقطع است به انقطاع اعتبار. در اعتباریات محض هیچ واقعیتی وجود نداره، مثل وجودات ادعایی تنزیهی. اما در اعتباریات قصدیه که ایشون به ملکیت، زوجیت و ارتباط بین لفظ و معنا و ملازمات ذاتیه مثال میزنه، میگوید بعد از تمامیت اعتبار و جعل یک تقرر و ثبوتی در عالم واقع پیدا می کنند که اعتبار ذهنی طریق به سوی اون واقع است. یعنی این اعتبار یه معبره، در اعتباریات محضه ایشون میگه همه چیز همون اعتباره، همه در همون اعتبار متوقف میمانن، ولی در اعتباریات قصدیه میگه اعتبار یه معبر طریقه، اعتبار ذهنی طریق به سوی واقعه. یعنی دیگه متقوم به اعتبار نیست، با انقراض و انعدام معتبر از بین نمیره. دیگه وقتی کسی که انشاء ملکیت میکنه، عقد ملکیت میخوانه، این ملکیت ایجاد میشه، یه تقرر و ثبوتی پیدا میکنه، حالا این بعدش هم میفته میمیره، اما این استقرار داره، ملکیت باقیه. این ملکیت یه امر اعتباریه، ولی این فرق میکنه با اعتباریات محضه. خب این اصل مبنای ایشون، اصل این مبنا به نظر ما محل اشکاله. اصلا چی گفته اعتباریات بر دو قسمن؟ اعتبار حقیقت و قوامش به معتبر است، حدوثاً و بقاءاً. اینو همون جا ما گفتیم، یعنی چه؟ حدوثاً یه چیزی اعتباری باشه، بقاءاً بشه واقعی. همون جا این اشکال ما گفتیم، اعتباریات یه قسم بیشتر نیستن. اعتبار اسمش خوش هست، چطور میشه یه چیزی حدوثاً اعتباری باشه اما در بقا بشه یک امر واقعی؟ این چیزیست که قابل قبول نیست. لبخند شما تأیید حرف بنده است یا عرض حضور شما؟ عرض حضور شما این اشکال اول، این اشکال مبنایی. حالا ما خیلی دیگه وارد این بحث نمیشیم، اینو در گذشته ما مورد بحث قرار دادیم. اشکال دوم این است که ما حالا از اشکال اول صرف نظر بکنیم، بگیم که حالا ما مثلا دو قسمم اعتبار داشته باشیم، اصلا نفس این که تعیین لفظ برای معنا موجب ایجاد یک علقه واقعی بشه، این امر غیر معقولیه. اگه منظور اینه که معنا از لفظ فهمیده بشه، خب این اصلا یه مسئله دیگریست، این دیگه کاری به اعتبار نداره. منشأ فهم معنا از لفظ چی آقا؟ استعمال. وقتی ذهن انسان انس پیدا میکنه با این لفظ و معنا، با استعمال این لفظ منتقل به معنا میشه، این ربطی به اعتبار نداره. پس اساسا این که بخواد تعیین و جعل لفظ برای معنای علقه واقعی ایجاد کنه، این حرف قابل قبولی. ثالثا این که محقق عراقی فرموده اگر ارتباط بین لفظ و معنا اعتباری باشه، ولو بقاهن، و واقعی نباشه، لازمش این است که با انعدام معتبرین و انقراض کسانی که علم به این ارتباط دارن، این ارتباطات بین لفظ و معنا از بین بره، در حالی که قطعاً با انقراض عالمین به الفاظ و با انعدام معتبرین این ارتباط بین لفظ و معنا باقی میمونه. حرف محقق عراقی، محقق عراقی میگه آقا اگه ارتباط لفظ و معنا حقیقی نباشه، واقعی نباشه، خب اعتباری باشه. خاصیت امور اعتباری چیه؟ خاصیت امور اعتباری این است که با از بین رفتن معتبر، با انقراض اعتبار، اونم از بین بره دیگه. مثلا خب شما این همه فرض کنید یه کسی یه لفظی را اختراع میکنه، یه لفظی رو برای معنای قرار میده، اگر این ارتباط بین این لفظ و این معنا ارتباط واقعی نباشه، پس باید با مردن اون جائل و واضح دیگه، یا از بین رفتن اون معنا دیگه کلن این ارتباط قطع بشه. اگه اعتباری باشه معناش اینه. بله؟ اشکال اینه، ایشون اصلا تعبیر محقق عراقی اینه، میگه این از اون چیزاییست که من مایعباه و عقل و سلیم، اصلا عقل سلیم عبا داره از پذیرش او، یه همچین تالی فاسد و لازمهی بر اعتباری بودن ارتباط مترتب میشه که هیچ کس نمیتونه بپذیره. اشکال فرمایش محقق عراقی اینه که این حرف ایشون قطعاً باطله، چون واقعاً با انقراض معتبرین و کسانی که عالم به این الفاظن ارتباط بین لفظ و معنا هم از بین میره. شما الان زبانهایی که منقرض شدن، چرا منقرض شدن؟ زبان سانسکریت الان کسی چیزی ازش میدانه؟ یا زبان لاتین، لاتین اصلی، نه این انگلیسی که از اون زبان لاتین اخذ شده، حالا یه عده خیلی کم اینا رو میدونه. خب اگر واقعی بود نباید با از بین رفتن معتبرین، نباید با از بین رفتن عالمین به اونها این ارتباط گسسته بشه. اتفاقا مما یشهد الوجدان، از چیزهایی که وجدان برش شهادت میده اینه که با انقراض معتبرین و عالمین به این الفاظ اون ارتباط هم از بین میره. اینم یه دلیل داری که نمیتونه این ملازمه یه ملازمه واقعی باشه. بله بله، اونایی که تعلم کردن این وضع و لغات رو فهمیدن، این لغت این واژه برای این معنا وضع شد. بله ببینید، جائل اونه با انقراض معتبر، معتبر همونه، ولی خب عالم به وضع هم داریم ما تا یه پله جلوتر میریم، چون ایشون گفته عالمین، هر دو رو گفته. نه اولا ایشون تصریح میکنه،
که اگر اعتباری بود باید با انقراض معتبر و عاللین به اعتبار از بین میره، در حالی که نرفته. ایشون ادعا میکنه منقرض نمیشه، عالمین میرن اما زبان میمانه، معتبر میره اما ارتباط بین لفظ و معنا میمانه. اشکال اینه اتفاقا دقیقا این ارتباط بین لفظ و معنا با انقراض معتبر و انعدام عالمین به اعتبار از بین میره. این چهارشنبه هست. پس این نظریه محقق عراقی به نظر ما تمام نیست. تا نظریه محقق ناینی، ایشون هم به نوعی قائل به این که ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط واقعیه، اما متفاوته با بیان محقق عراقی. ببینیم حالا فرمایش ایشون چیه و آیا این فرمایش هم قابل قبول هست یا نه. من یه روایت مختصر بخونم، وقتم گذشته، عذرم میخوام هی گاهی طول میکشه. میگه من فقط در حد ترجمه، چون واقعا وقت گذشته، ولی این سنت رو حالا محیط بنا داریم که حفظ بشه و تذکری باشه. فقط گرچه مثل جلسه قبلی قرار بود کوتاه بگیم اما طول کشید، هی فشادم میاد گاهی بعضی نکات رو نگه. از امام زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه روایتی نقل شده، علامات المؤمن خمس، الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند القذب و الصدق عند الخوف. نوشتی؟ الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند القذب و الصدق عند الخوف. بهار الانوار جلد 67 صفحه 293 حدیث 15. 5 چیز نشانه ایمان و علامت مؤمن دانسته شده. یکی ورع، پرهیزگاری، تقوا، کف نفس در خلوت، یعنی جلوی دیگران در انظار همه اهل ورعن. کسی که در خلوت خدا رو ناظر بداند اون میشه ورع واقعی داره. اما ماها برای نظر دیگران و چشم دیگران بیشتر از نظر خدا احترام قائلیم. جلو دیگران کار حرام خدای نکرده از ما سر نمیزنه، اما در خلوت راحت‌تر این کار را انجام میده. از صدقت و فلقله، کسی که خودش تنگ دسته اما صدقه بده، این معلومه که آدم مؤمنی. و اما کسی که حالا تمکن داره بده، اون خیلی حالا هنری نداره. صبر بر مصیبت، در مصیبت ها انسان صبر بکنه، این نشانه ایمانه. مصیبت که حالا برای آدم پیش نیامده، این خیلی درجه ایمان معلوم. مصیبت به معنای عام میشه، نه من مردن کسی، مصیبت به معنای عام میشه. حلم عند القذب، وقتی که خشمگین میشه کظم قیز بکند و حلیم و بردبار باشه. در وقت عصبانیت حلم به خرج بده، و شرایط عادی حلیم بودن که هنر میشه، هنر خدا، ولی اون درجه و خلوصش، یعنی اون عیارش بیشتره. و صدق عند الخوف، وقتی که میترسی راست بگی. راستگویی در شرایط عادی که ضرر و خسارتی نداره برای آدم، و همه راست میگن، راست میگن، اما اون جایی که خوف داره، اون جایی که
خوف از دست رفتن مال، خوف از نه حالا صدقی که موجبه مثلا نجات جان یه نبی بشه، بعضی جاها خب واقعا صدق مشکل بره، اونو کار نداریم ما. اندل خوف یعنی هر حال برای منافع خودش دروغ بگه. اون به فکر روایت خوندم که دروغ چه آسایی داره، ال اعتیاد و بالکذب یورث الفقر. اگر کذب در جامعه شیوع پیدا کنه یا در رفتار یک فرد عادت بشه، اون فقر میاره هم برای اون شخص. اگه یه جامعه ای جامعه دروغگو بشن، اون جامعه جامعه فقیری خواهند شد. یه وقت گذشته الحمدلله.
بله
ببخشید.